الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که مرحوم سید یزدی فروعی در کتاب عروه دارند که از این فروع برخی استفاده کردند که ایشون تمسک به عام در شبهه مصداقیه را جایز میدونن. دو فرع رو در بحث دیروز عرض کردیم. فرع اول این بود که ما یک عموماتی داریم که اگر در لباس مصلی خون کمتر از درهم باشه اشکالی نداره. این عمومات تخصیص خورده به دماء ثلاثه. اگر یک سر سوزنی از این دماء ثلاثه در لباس مصلی باشه، اینجا جایز نیست و صحیح نیست نماز خوندن با او. حالا اگر یک دمی در لباس مصلی وجود داره و ما شک داریم که آیا این دم دم حیض هست یا دم حیض نیست، سید فرموده است که در اینجا طبق همان عمومات ما عمل می کنیم و بنا گذاشته می شود بر عفو. یبنا علی العفو. این بیان مرحوم سید در کتاب عروه است. مرحوم آقای خویی قدس سره فرمودن که ما میتونیم این فرع رو و این فتوای سید رو از راه استصحاب عدم ازلی درست بکنیم. به این بیان بگیم در اینجا یک موضوعی وجود داره مرکب، یک جزءش عنوان وجودی رو داره و جزء دیگرش عنوان عدمی رو داره. ما وقتی این عمومات و این مخصص رو کنار هم بگذاریم، عمومات میگوید دمی که اقل از درهم هست این معفوه، مخصص میگه الا دماء ثلاثه. این عام و خاص رو ما وقتی مجموعاً با هم جمع بکنیم یک موضوع مرکبی رو تشکیل میده. دم اقل از درهم اگر دم حیض یا نفاس یا استحاضه نباشد معفوه. این عبارت می شود موضوع که یک جزءش عنوان وجودی رو داره و اون این است که دمی که اقل از درهمه. الان این مصلی و این شخص داره میبینه که این دمی که روی لباس او ریخته اقل از درهمه. این جزء را که جزء وجودیه با وجدان و بالوجدان داره احراز میکنه، داره خودش میبینه که این دم اقل از درهمه. اما جزء دوم یک جزء عدمی، این دم دم حیض یا نفاس یا استحاضه نباشه. خب این رو از کجا احراز بکنه؟ از راه استصحاب. استصحاب بکند عدم و کونهی حیضا. یک زمانی در ازل اون موقعی که اصلا این خون نبود اصلا دم حیضی هم وجود نداشت، حالا استصحاب بکند عدم این که این دم دم حیض باشه. لذا ایشون می‌فرماید ما از این راه میتونیم بیایم این فتوا رو تثبیت بکنیم، بگیم با استصحاب عدم ازلی احراز میکنیم که این دم از دماء ثلاثه نیست، از اون طرف دل وجدانم داریم احراز کردیم که این دم اقل از درهمه، لذا میشود معفو، این عرض میشود عفو شده این مقدار در صلات. این در مورد اون مثال اول. مثال دومه سید و فرع دوم این بود که ما یک عموماتی داریم که لباس مصلی نباید آلوده به هیچ نجسی باشه، نه دم، نه بول، نه منی، نه قائط، نه هیچ نجاستی. از این عمومات یک نجس به نام دم استثناء شده، اونم در صورتی که اقل از درهم باشه. اون وقت سوال و شک این بود که اگر یک دمی در لباس مصلی هست و نمیداند که آیا اقل از درهم هست یا نه، نمیدونه که این دم اقل از درهم هست یا نه، سید اینجا فرمودن که علل احوط این معفو نیست، نباید عفو بشه. خب اینجا دیگران آمدن گفتن اینم روی همون تمسک به عامه، یعنی در این دم که ما شک داریم آیا اقل از درهم هست یا نیست، شبهه مصداقیه است، ما به همون عمومات تمسک میکنیم، عمومات این که مطلق نجاسات باید در لباس مصلی نباشد، میاییم به همون عمومات تمسک میکنیم، لذا میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه. باز در اینجا مرحوم آقای خویی میفرماید اینجا هم از راه دیگر ما میتونیم این فتوا رو توجیه بکنیم، فرمودن که در اینجا هم میاییم میگیم که ما شک میکنیم که آیا این دم اقل از درهم هست یا نیست، استصحاب عدم ازلی میکنیم، اصالت و عدم کون هذا الدم اقل من الدرهم، مخصص در این جای عنوان وجودی داره، مخصص این است که عمومات این است که هیچ نجسی نباید باشه، مخصص این است که اگر دم باشه اقل از درهمم باشه این معفوه. حالا در این عنوان وجودی ما الان شک میکنیم که آیا این دم موجود در این لباس اقل از درهم هست یا نیست، استصحاب میکنیم عدم و کون هذا الدم اقل من الدرهم. بعد از اینکه ایشون آمدن این دوتا فر رو جواب دادن، آمدن فرمودن مرحوم سید در کتاب عروه در کتاب نکاح استصحاب عدم ازلیه، اون کسانی که این استصحاب قبول دارن، البته خود ایشون از اونایی است که استصحاب عدم ازلی رو قبول نداره در احکام، البته بله میگیم که اون زمانی که هیچ دمی نبود اقل از درهم هم نبود، همین عدم ازلی معناش همینه، مثل این که عرض میکنیم میگیم آقا اون شک میکنیم در این که این زید عادل یا نه، میگیم اون زمانی که نبود اصلا عادل هم نبود، حالا که موجوده و الان شک میکنیم در عدالت و عدم عدالت، میگیم استصحاب میکنیم عدم عدالت رو. این میشه عدم ازلی. در جریان استصحاب عدم ازلی بحث وجود داره، چون برمیگرده به سالبه به انتفاع موضوع و محل بحث و محل مناقشه است. حالا ایشون میفرمایند ما این دو تا فتوای سید رو میتونیم از این راه حل بکنیم بدون اینکه نیازی به مسئله تمسک به عام در شبهه مصداقیه باشه. بعد فرمودن ما یک شاهد خوبی داریم بر اینکه سید تمسک به عام در شبهه مصداقیه را جایز نمیدونه و صحیح نمیدانه، و اون شاهد مسئله 50 در کتاب النکاح، اذا اشتبه من یجوز النظر الی بین من لا یجوز به شبهة المحصوره. اگر فرض کنید کسی که نظر به او جایزه، مثل فرض کنید خواهر انسان، این با چند تا زن دیگه که عنوان شبهه محصوره رو دارن در یک جای نشستن، حالا انسان نمیدونه کدوم یکی از اینها خواهر او هست، میخواد یکی یکی نگاه کنه تا ببینه کدام خواهرش هست، که این مسئله ایست که زیادم اتفاق میفته. انسان گاهی اوقات دنبال یکی از محارمش هست در بین مثلا چند تا زن. حالا اگر مشتبه شد من یجوز النظر الی بین یک افرادی که در اون افراد کسانی هستن که لا یجوز النظر الی، شبه هم شبه محصور است. اینجا سید فرموده وجب الاجتناب عن الجميع، باید از همه اینا اجتناب کنه، حق نداره به هیچ کدامی که از اینها نظر بکنه. این یک. و کذا به نسب الى من یجب التستر عن و من لا یجب. حالا یک زنی نسبت به کسانی که تستر از او واجبه و کسانی که تستر از او واجب نیست، و امکانت شبه غیر محصوره، ولو شبهش هم غیر محصوره باشه یا شک هم شک بدوی باشه، در اینجا فرموده است و کذا، یعنی یجب الاجتناب. بعد می فرماید فإن شک یا شک فی کونهی مماثلا اولا او شک فی کونهی من المحارم النسبیه اولا فالظاهر وجوب الاجتناب. حالا اگر انسان نمیدونه یه موجودی زن یا مرده، یه مردی شک میکنه که آیا این موجود در مقابل او مماثل او هست، مرده تا نظر به او جایز باشه، یا زنه تا نظر به او جایز نباشه، یا شک بکنه که آیا این زن از مهاری زن معین، نمیدونه خواهرش هست از محارم نسبیش هست یا نه، فالظاهر وجوب الاجتناب، فرموده اجتناب واجبه. بعد که تمام این سه تا فرع رو بیان کرده، فرموده لأن الظاهر من آیت وجوب القذف قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، ظاهرش ان جواز النظر مشروط به امر وجودی و هو کونه مماثلا او من المحارم. جواز نظر مشروط به این است که مماثل باشه یا از محارم. فما الشک یعمل به مقتضی العموم، حالا اگر انسان شک کنه این موجود مماثلشه یا از محارمشه، عموم وجوب غض نظر. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. سید میفرماید ما یه عام میداریم، فقط در موردی که نظر جایزه اونجا است که یا مماثل باشه یا از محارم نسبی باشه. اگر شک کردیم که این مورد مماثله یا از محارم نسبی، به همون عمومات عمل میکنیم. بعد دنبالش خود سید فرموده لا من باب تمسک بالعموم فی شبهت المصداقیه. ما نمیخوایم از راه تمسک به عام در شبهه مصداقیه در اینجا وارد بشیم، بل استفادت شرطیت الجواز بالمماثله او المحرمیه، بلکه ما شرطیت جواز نظر رو میگیم منوط به این است که مماثلت باشه یا محرمیه. مرحوم آقای خویی میفرمان خب سید در اینجا تصریح کرده که ما از باب تمسک به عام در شبهه مصداقیه نمیخوایم وارد بشیم. خب نکته ای که اینجا ما بر فرمایش ایشون داریم این است که اون چی که در کتاب و نکاح آوردن رد تمسک به عام در شبهه مصداقیه نیست. درست سید میفرماد لا من باب تمسک بالعموم فی شبهت المصداقیه، اما این معناش نیست که سید نظر قطعیش این باشه که تمسک به عام در شبهه مصداقیه صحیح نیست. این عبارت هر دو طرف رو ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. منتها میگه در اینجا ما دلیل قوی تری داریم. در این جایی که نمیدونیم این شخص آیا مماثله یا محرم، نمیم از باب تمسک به اصالت العموم در شبهه مصداقیه وارد بشیم، برای اینکه اصل در جایی است که ما دلیلی نداشته باشیم. دلیل میگه جواز نظر مشروط به این است که اون طرف مقابل تو مماثل یا محرم نسبی باشه. وقتی دلیل چنین حرفی میزنه دیگه ما نمیریم سراغ تمسک به اصالت العموم. علایاله نمیشه گفت این عبارت دلیل بر این است که سید تمسک به عام در شبهات مصداقیه رو قبول نداره. شاهد بر این مطلب در کتاب الحج، حالا آقایون اگر این رو یه تتبعی هم بکنن، من در ذهنم هست که مرحوم سید در کتاب الحج چند جا اصلا تصریح کردن به اینکه ما از باب تمسک به عام در شبهه مصداقیه این فتوا رو میدیم، و یک جا که اون یک جا رو عرض اجالتا من پیدا کردم، اونجا عبارتشون اینه در بحث وصیت به حج، که اگر یک کسی وصیت کرد برای من حجی انجام بدی، اگر این حجش واجب باشه از اصل مالش باید داد، اگر مستحبی باشه از ثلثش باید داد. حالا اگر ندونیم که این حج حج واجبه یا اینکه این حج حج مستحبیه، اینجا باید چه کار کرد اختلافیه. صاحب ریاض فرموده از اصل مال باید داده بشه. دلیلی که صاحب ریاض داره عمومات وجوب عمل به وصیته. فرموده مقتضای این عمومات خروج از اصل فقط حج مستحبی و اعمال مستحبی از ثلث خارج میشه، و ما نمیدونیم الان این عنوان مستحبی هست یا نیست. پس به عمومات عمل میکنیم که عبارت از این باشه که ما این رو از اصل مال خارج بکنیم. صاحب ریاض در این موردی که ما نمیدونیم آیا این وصیتی که کرده به حج آیا حج واجبه یا حج مستحب؟ فرموده ما به عمومات باید عمل کنیم، عموماتی که میگوید این از وصیت بعد از اصل مال داده بشه، فقط مورد اختصاص و تخصیصش در حج ندویه و ما شک داریم که الان اینجا حج ندوی هست یا حج ندوی نیست. سید این رو در عروه نقل میکنه، بعد میفرماید که لکنه مشکلون، اشکال میکنه و بعد در دنباله میفرماید مع ان شبهت مصداقیه و تمسک بالعمومات فیها محل اشکاله. شبه مصداقیه است، تمسک به عام در شبهات مصداقیه محل اشکاله، صریحا رد نمیکنه. نکته و شاهدی که من میخوام عرض بکنم در مقابل فرمایش مرحوم آقای خویی همینه که سید لااقل تأمل داره. سید از کسانی نیست که به صورت قطعی و مسلم و جزمی بگوید تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایز نیست. اینجا می‌فرماید محل و اشکاله. عرض کردم حالا من اجمالا در ذهنم هست، این رو خودتون تفحص کنید پیدا کنید. چند مورد دیگه هست که اصلا خود سیدم از راه تمسک به عام در شبهات مصداقیه وارد میشن و فتوا میدن. حالا البته این بحث مهمی نیست که حالا بالاخره سید آیا نظرش این هست یا نظرش این نیست. خب با توجه به اینکه کتاب عروه یک کتاب بسیار مهمیه و اون طوری که نقل شده مرحوم سید یزدی این کتاب عروه الوثقا رو تماما در مسجد سهله خود مرحوم سید نوشته، می آمده مسجد سهله اونجا ساعت ها می نشسته و این کتاب عروه رو می نوشته. فروعی که در کتاب عروه بسیار فروع مهمیه و خب بعدم مرجع شد برای حاشیه بزرگان و فقها و شروحی که بر عروه نوشته شده. و حالا از این جهت حالا توجه میشه که آیا سید تمسک به عام در شبهه مصداقیه رو جایز میدونه یا جایز نمیدانه. حالا که یه مقداری اقوال روشن شد، به قدما گفتیم نسبت داده شده که تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایزه و حتی در اون مثالی که اگر کسی بر مال غیر ید داره، نمیدونیم این یدش ید عدوانیه یا ید امانی، آمدن به عموم علل ید ما اخذت تمسک کردن و فتوای به زمان دادن و این نمیشه مگر از راه تمسک به عام در شبهه مصداقیه. اما متأخرین مشهورشون این است که میگوین تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز و صحیح نیست. مجموعاً سه نظریه وجود داره. البته در بحث دیروز گفتیم بحث مخصص متصل اصلا تقریبا اجماعیه و اختلافی درش نیست، همه نزاها در مخصص منفصله. قول اول این است که تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایزه مطلقا. قول دوم این است که مطلقا جایز نیست. قول سوم این است که بین مخصص منفصل لفظی و مخصص لبی باید تفصیل بدیم. ما باید ادله کسانی که میگن تمسک به عام در شبهه مصداقیه صحیحه ببینیم این ادله رو. اگر این ادله یکیش تام بود که بحث روشن میشه، اما اگر دیدیم این ادله تماما مخدوشه، اون وقت باید ببینیم آیا بین لفظی و لبی فرق وجود داره یا نه. مجموعاً در کلمات برای جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه سه تا دلیل ذکر شده. یک دلیل در کلمات مرحوم آخوند خراسانی، دلیل دوم از عبارات مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه استفاده میشه و دلیل سوم از عبارات مرحوم محقق عراقی استفاده میشه. این سه تا دلیل رو باید بررسی کنیم ببینیم کدامش تامه و کدامش تام نیست. و صلی الله علی محمد.